بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین، درود و سلام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام و خاندان پاک و مطهر ایشان. رسیده بودیم به واژه به اصطلاح سوره. گفتم یه سوره داریم، یه سوره داریم، یه سوره داریم، یه سوره. سوره چی شد؟ خود سوره معنیش چی شد؟ چی؟ نه، اون سوره بود دیگه، سوره. آقا قاطی نکنین، سوره. گفتم وقتی میگن سورت البرد، شدت سرما رو میگن، سورت حدک، شدت تیزی و برندگی رو میگن. داشتیم تو همین چیز، سورت حدک، شدت تیزی و برندگی، سورت البرد، شدت سرما. گفتیم سورت السلطان، خشم سلطان رو میگن، تیز و برنده است دیگه، ترجمه کنیم. سوره شدت و اینجا بود، تندی و اینا. ولی سوره، سوره، سوره گفتیم معنی لغویش یعنی حصار، دیوار بلند. حصار بلند هم نه، حصار خودش اصلا همون دیوار بلند رو میگن، دیوار بلند، حصار. بعد گفتیم که در قرآن سوره به همین معنی به کار رفته، به همین معنی لغویش. اما معنای اصطلاحیش، معنای اصطلاحیش گفتم که بد نیست اینا رو یاد بگیرید. معنی اصطلاحیش یه معنی گفتم، یه معنی هم الان میخوام براتون بگم. معنی اصطلاحی سوره اینه که گفتم وقتی مجموعه آیاتی که دارای ساختار واحدی باشه. بعد توضیح دادم ساختار یعنی چی، ساختار واحد یعنی چی و اینا. مثال زدم سوره کوثر رو، اون عزیزانی که بودن یادشون هست. آره، حالا دیگه اونو تکرار نکنم. پس مجموعه آیاتی که گفتیم که دارای ساختار واحدی باشه، اینو میگن سوره. بعد نکته مهم میستا، خیلی این مهمه خود این. و بعد گفتم تو سوره های کوچیک این ساختار خیلی خوب و خیلی زود معلومه، آدم متوجه میشه که آقا مثلا ساختار شما سوره توحید رو نگاه کن، نظیر نداره در قرآن. یه خطه ولی یه چنین چیزی شما هیچ جا نمیبینی. حالا یا مثلا ساختار سوره، مثلا فرض کنید والعصر رو ببینید، سوره نمیدونم کافرون رو ببینید، تبت یدا و هر کدوم دیگه. تو سورهای کوچیک این ساختار واحد رو آدم خیلی زود متوجه میشه، تکلیف روشنه. اما تو سورهای بزرگ مثل سوره بقره، آل عمران، نساء که تنوع مطالب هست، تنوع مسائل هست، یافتن ساختار یه ذره شاید آسون نباشه. گفتم علامه طباطبایی تو المیزان اول هر سوره یه بحثی داره تحت عنوان بیان سوره. اون همون بحث همینه که بیان سوره، یعنی اونجا مطرح میکنه که آقا در این سوره مسائل فلان فلان، اما مقصد و مقصود سوره بیان این مطلبه. و تمام این آیات علی رغم تفرق و تنوع و به اصطلاح چیزی که دارن، حول و حوش این در حقیقت سوره. خیلی مطلب مهمی است. تو المیزان این کارو کرده. حالا همینجا یه چیزام بگم، سوره یه تعریف دیگه هم براش میشه کرد، و اون که مجموعه آیاتی که حدود آن یا ابتدا و انتهای آن از طریق نقل و روایات مشخص شده باشه. این هم یه تعریفه. سوره مجموع آیاتی که ابتدا و انتهای آن از طریق نقل و روایات. اون حدود هم با چی مشخص میشه؟ با بسم الله الرحمن الرحیم. اون حدودش چطوری مشخص میشد؟ با بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی چی؟ یعنی فکر کنید پیامبر اکرم وقتی که آیاتی رو میخون خب بعد اینجوری میکرد، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد یعنی اینجا شروع سوره شد و سوره قبلی تمام شد با این بسم الله. یعنی در حقیقت بسم الله حد سوره ها رو از هم مشخص و متمایز میکرده. آقا تو سوره توبه اینطوری نیست. آقا اونجایی که اینطوری نیست، اونم جواب دادم یه باری، گفتم در مورد اینکه توبه بسم الله نداره دو تا نظر هست. یه نظری نمیگن چون این سوره بر قهر و غضب و خشم و بگیر و ببند و فلان، لذا با بسم الله خیلی مناسبت نداشته. ولی یه نظر دوم این است که گفتم چی؟ گفتم الانفال والبراءه الواحده، میگن این دوتا یه سوره است. و گفتم علامه طباطبایی میگه این قول قوی تره، این قولی که میگه انفال و براه واحده یه سوره است، دو تا سوره نیست، شواهدی بر اون قول هست. قول اول شواهدی من میگه این قوی تره، یعنی احتمال این که این رو ما یه سوره باشه اینا ده. حالا یه مقدارم با اون باورها و به اصطلاح دریافتایی که ما داریم تو زمینه علوم قرآنی باز این نظر سازگارتره، توجه میکنم. حالا وارد بحثش نمیشم، ولی به هر حال بسم الله چیز تمایز سوره ها از هم با بسم الله الرحمن الرحیمه. این که میگه مجموعه ای از آیات که حد و حدودش از طریق نقل و روایت مشخص شده باشه، چجوری مشخص میکردن؟ با بسم الله، به این ترتیب. حالا این راجع به سوره که قبلا صحبت شد. اما آیه، ببینید آیه بخشی از کلمات و حروف، معنی اصطلاحی آیه، معنی لغویش که نشانه بود و علامت بود و اینا، معنی اصطلاحی آیه بخشی از در حقیقت کلمات و حروف که ابتدا و انتهای آن از طریق نقل و روایات مشخص شده باشه، یا بگو حدود آن از طریق نقل و روایات مشخص شده باشه. این تعریف آیه است. آقا یعنی چی از طریق نقل و روایات مشخص شده باشه؟ دقت کنید به این حرف من، اینا دقت کنید آقا، درست باید یاد بگیرید. یعنی این که معناش اینه ها، معناش این است که ما در شمارش آیات اجتهادی عمل نمی کنیم. شمارش آیات اجتهادی نیست. یه پرانتز کوچولو باز کنم، عیبم نداره این بحث، درست ما کارمون بحثمون نهج و بلاغه است، ولی جدا نیست که یه اشاره کوتاه این میخوام حالا که گفتم درست بگم بعد شروع کنیم بحث اصلیمونو. ببینید یه پرانتز کوچولو باز کنم و اون این که یه بحثی هست در این که چینش آیات، چیدمان آیات، نحوه قرار گرفتن آیات در کنار یک دیگه، آیا به دستور وحی بوده یا نه این آیات پراکنده بوده این ور اون ور، نوشته ها رو سینه ها این ور فلان، بعد از پیغمبر صحابه اومدن چیکار کردن؟ رو اجتهاد و ذوق و سلیقه شخصی خودشون این چیدمانو به وجود آوردن. اینو میگن اجتهادی. اگه این نظر رو بگیم میگن چیدمان آیات اجتهادیه، این یعنی این. اما اونایی که میگن توقیفیه، توقیفی یعنی که نه آقا، آیات نه تنها خودش وحیانیه، چیدمانش هم وحیانیه، چینشش هم وحیانیه، از طریق وحی و فلانه. خب دقت کن چی دارم میگم. پس آیا چیدمان آیات توقیفیه یا اجتهادیه؟ این یه بحثه. یه عده قائلن اجتهادیه، یه عده میگن توقیفیه. جالبه بدونید یه عده هم قائل به تلفیقن. تلفیقی ها اونایی هستن که میگن آقا آیات بله خیلیش توقیفیه، ولی بعضی موارد هم اجتهادی بوده، تلفیقی. اسم نمیارم، بزرگانی بر این باورن، بزرگانی، ولی الان اسم نمیارم. اینو اینجا داشته باشی، این بحث کنار. حالا آیا ترتیب قرار گرفتن سوره ها در کنار یک دیگه، چیدمان سوره ها چی؟ اون چی؟ آیا اون اجتهادیه یا توقیفیه؟ این بحث آیات دیگه نیست، چون بعضی قائلن که چیدمان آیات توقیفیه، اما چیدمان سوره ها توقیفی نیست، اجتهادیه. حالا بعضی میگن توقیفیه فلان. قرار گرفتن این سوره به این نحو و ترتیب چی؟ آیا این توقیفیه یا چی؟ اینم یه بحثه. شد دوتا. سه، نام سوره ها. اینکه یه سوره اسمش بقره است، اسم یه سوره نمیدونم توبه است، اسم یه سوره انفال، نمیدونم آل عمران، نامگذاری ها چی؟ نامگذاری هم توقیفیه یا نه این دیگه نامگذاری خودت مردم اومدن مثلا میگفتن آقا اون سوره رو بخون. کدومو؟ همون که داستان حضرت یوسف بود دیگه، یوسف و برادر، معروف شده سوره یوسف. آقا اون سوره رو بخون. کدوم سوره رو؟ همون سوره ای که مثلا فرض بفهمین که داستان گاو چی با بنی اسرائیل فلان، بقره فلان، معروف به بقره. آقا اون سوره رو بخون که نمیدونم فیل و فلان بود و اینا، فیل. بعضی میگن نام سوره ها اجتهادیه. حالا ای بگیم نه آقا نام ها هم از طریق خود پیغمبر میشه توقیفی، درست شد تا اینجا؟ خب تا همینجا اول من نظر خودمو بگم. من هر سه مورد قائل به توقیفی بودن هستم، این نظر من. حالا یه روزی اگه مجال شد، فرصت شد، براتون دلائلمو میگم شنیدنی است. من هم این بحثا رو همه رو خوندم که اونایی که میگن توقیفیه، اونایی که میگن چی بحثا، تو کتابا پره. تمام اینا رو من به یه جنبندی، به این جنبندی رسیدم که چینش آیات، چیده ترتیب سوره ها، حتی نام سوره ها، از نظر من همه اینا توقیفی هستند، اجتهادی نیستن. البته یه نکته رو همینجا فقط بگم، بعداً یه سوره ممکنه 10 تا اسم داشته باشه، منظورم این نیست هر 10 تا اسم توقیفی، نه، ممکنه یه سوره بعد های اسمایی هم گذاشته باشن بعضی. اصل نامگذاری سوره ها توقیفیه به نظر من، دلایل متقنی دارم در این ارتباط. حالا این پرانتز رو بستم. حالا بعضی قائل به تلفیقن و فلان، دلایلشون رو میدونم. اگه میشد یه وقتی براتون بحث میکنم، میگه چه بحث زنده و مهم، بحث مهم میز. اما حالا اینو بذاریم کنار. حالا دارم میگم که خود شماره آیه ها، شماره آیه ها، یا بگو تمایز آیه ها از یک دیگه، این هم توقیفی اجتهادی نیست. ما چی الان گفتیم؟ گفتیم که بخشی از کلمات و حروف که حد و حدودش از طریق نقل و روایات مشخص شده باشه، یعنی اجتهادی نیست، یعنی توقیفیه. آقا پس چرا توی شماره گذاری میگن 6236 تا، توی یه جا دیگه میگن 6000 و نمیدونم مثلا فلان قد، البته 6666 تا توی هیچ روایتی نیست اینو داشته باشین، مال از خودشون در آوردن اون نده، ولی مثلا بنده تا 20 تا اونا هم همه به نقل برمیگرده، همه به نقله. طرف یکی میگه آقا من همه این روات که به اصطلاح روایت میکردن، این عاصم و این نمام نافع و این نمیدونم ابن کثیر و فلان، اینا حرفشون اینه، میگه آقا من دیدم پیغمبر اینجا وقف کرد تو این آیه، بنابراین اینجا پایان آیه است. یکی میگه نه، اینجا وقف کرد، من اینجوری شنیدم، پس اینجا پایان آیه است. به هر حال هر دو منتسب به نقله، ایشکی نمیاد بگه من به این دلیل و با این شواهد و با این قرائن اینجا رو پایان آیه میدم، اجتهادی نیست، توقیفیه. این بحث توقیف، اینا بحث مهمی است، کاربرد داره. یعنی الان بعضی ممکنه آقا که چی فلان، نه واقعا بحثای مهمی است. بعضی در اثر عدم توجه به همین چیزا وقت یه دیدگاه های اومدن مطرح کردن که مشکلات داره. بگذار نه این نیست. حالا بذار من به شما بگم، اصلا بذار من به شما یه قاعده، من نمیخواستم اینو بگم ولی بدونید، تا این حرفو من با آقای بازرگان گفتم، گفتم آقای بازرگان لا، این لایی که بالای کلمات میذارن و اینا، اگه وسط آیه باشه یه معنی داره، آخر آیه باشه یه معنی دیگه داره. وسط آیه وقتی بالای کلمه لا میذارن یعنی لا تقف، این لا یجوز الوقف، یعنی رد شو برو، توقف نکن، بماند که. تازه سر اینا یه بحث‌های فنی هست، من نمیخوام بحث فنی بگم، ولی همین بحث عادیش، لا وسط آیه بالای کلمه لا، اما آخر آیه بالای کلمه باشه علامت جواز عبوره، علامت لا تقف نیست. آخر آیه وقتی میذاره علامت جواز عبوره، یعنی اب نداره بخوای وصل کنی به مثلا قسمت بعد، معناش اونجا لا تقف نیست. بعد بحث ما هم با این سر این بود که آیا ولفت که بالاش لا گذاشتن این آخر آیه است یا وسط آیه دیگه. گفتم بنابراین شما با این نمیتونی بگی که این ملحقه به بعده، چون اون در صورتی است که آخر آیه باشه. بحث سر این است که ما اول آیه بدونیم، وسط آیه بدونیم، آخر آیه بدونیم، با خود لا که نمیشه در آوردینو. ولی خود قاعده لا اینه، لا در آخر آیه وقتی گذاشته میشه یعنی جواز عبور، یعنی میتونی رد شی. لا تقف نیست که الا بالله بایستی که حتما رد شی، معناش این نیست. توجه کردید؟ اون معانقه است. آره. ببینید معانقه اینه، گاهی وقتا شما نگاه کنید، باز یه معنی لغوی داره، معنی تجویدیش اینه، وقتی سه تا نقطه میذارن معناش نیست که رو هر دوتا نمیتونه وقف کنی، اگر رو اولی وقف کردی دومی رو حتما باید وصل کنی، اگه وقف نکردی اولی رو دومی میتونی وقف کنی، رو هر دو نمیشه وقف کرد. چیز تجویدی. منتها یه نکته هم حالا که شما میبینم علاقه مندید به شما بگم، و اون این که این رموز سجاون، این علائمی که میذارن، اینا یه علائم قطعی نیست، یعنی ممکنه که در یه جایی مثلا فرض کن تا گذاشته باشن وقف مطلق من رد شم. شما میگه آقا چرا؟ میگم اینو برای مبتدی گذاشتن، برای کسی که به معنی آیه وارد نیست و اینا بلد نیست، نمیدونه کجا بیسته کجا. من تشخیصم اینه، من میبینم هیچ اشکالی نداره رد شم، توضیح هم میدم، دلیلم میدم. این علائم اینا قطعی نیست، یه شخصی اومده این علائمو گذاشته برای اون کسانی که فلان. حالا بعضی هم اونا بحثه، توجه میکنین؟ بگذاریم. عرض کنم خدمت شما که پس آیه رو گرفتی چطور شد؟ ممنون خانم حاج علی اکبری، خوب بود. و حالا یه چند دقیقه بیام دیگه سراغ نامه. عرض کنم خدمت شما که رسیدیم به این نماهی نفسی عروضها به تقوال تأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر و این نماهی نفسی عروضها به تقوال تأتی آمنتن یوم الخوف الاکبر و تثبت على جوانب المزلق و تثبت على جوانب المزلق. حالا ادامه شون هست. کسی الان تو کلاس که این یکی دو جلسه قبل رو نبوده باشه؟ همه بودی؟
من اون یکی جلسه رو نبودم. آره.
خب خب بخواد تو فضای بحث همه هستید. نامه حضرت به عثمان ابن حنیف بخشیش رو خوندیم، رسیدیم به اینجا که بعد از اینکه حضرت پرهیز میده او رو از این شرکت در یک چنین مجالسی و از این حرفا، بعد حضرت میگه که انتظار من از شما اینه که منو یاری کنید با یه اموری که ذکر میکنه. بعدم میفهمه من از این دنیا چیزی گنج نکردم، جمع نکردم، مالی نیندوختم، فلان نکردم و اینها، چرا که دنیای شما در نظر من اوها و اوهن و من افست مقره. نکته‌ای که حضرت داره بیان میکنه این است، داره از یک دانه درختی سخن میگه که این دانه درخت خیلی تلخه، توجه میکنه حالا بلوطه یا حالا هرچی، بعد این به گونه ایست که وقتی طرف میخوره تلخیش به گونه ایست که سریع چیکار میکنه بیرون میریزه، اینقدر ناراحت کننده است. بعد حضرت میفهمد که این دنیا در نظر من از اونم بی‌ارزش داره، از همونی که همه دفع میکنن و بیرون میریزند و فلان بیارزش داره. بعد حضرت میفهمد و انما هی نفسی عروضها به تقوا، من خودم رو نفسم رو به تقوا دارم تمرین میدم. عروضها از ریاضته، ریاضت رازه عروضو همین تمرین دادن. ریاضت طرف خودش رو به سختی میندازه، با این سختی ها در حقیقت از کم خدمتش خودشو تمرین میده و خودشو، همین ریاضتی که میگن معمولا به رنج و سختی میندازن که مثلا فرض کنید که حالا خودشون رو یا حالا هر چیزی رو که به سختی میندازن آماده برای امری بکنن. و انما هی نفسی عروضها، من نفسم رو دارم ریاضت میدم. برای چی؟ برای در حقیقت با تقوا دارم ریاضت میدم. نفسم رو با تقوا دارم ریاضت، به تقوا دارم ریاضت میدم. چرا که لتأتی آمنتن یوم الخوف، که روز خوف اکبر، روزی که خیلی ها نگرانن، خیلی ها ترسناکن، در اون روز در امن و امان باشه، با امن و امنیت بیاد، با آرامش بیاد. لتأتی بیاد آمنتن، در امنیت، با آسایش. چه روزی؟ یوم الخوف الاکبر، روزی که خوف اکبره، ترس بزرگیست، نگرانی بزرگیست، خیلی ها نگرانن، خیلی ها ترسناکن. در اون روز عرض کنم خدمت شما که این نفس با حالت امنیت و آرامش بیاد. همینجا هم خود اینم نشون میده که اینطور نیست که در اون یوم خوف اکبر یا فزع اکبر به تعبیر قرآنی همه به اصطلاح چیز باشن، پریشون باشن. هستن یه عده‌ای که در امن و امانن، هستن کسانی که در آرامشن. و هم من فزع یا فزع یومئذن آمنون و هم من فزع یومئذن آمنون. یه عده‌ای در اون روز از در اون فزع عظیم و فلان در امن و امان هستن. حتی تو قرآن داریم لا یسمعون چی حسیسها، حتی صدای دوزخ به گوششون نمیرسه، اینا چیزن لا یسمعون حسیسهم. حالا من دارم نفسم رو تمرین میدم، به ریاضت میکشم که این نفس در یوم خوف اکبر چی بیاد با حالت امنیت و آرامش وارد بشه. و تثبت علی جوانب المزلق، مزلق از زلقه به معنی لغزشه، لغزیدن، زلقه یعنی لغزید، مزلق یعنی لغزشگاه بر از مفعل، مزلق یعنی لغزشگاه. و تثبت علی جوانب المزلق، بر این لبه های لغزشگاه اونجا چی باشه؟ تثبت و تثبت ثابت باشه، محکم و استوار باشه. علی جوانب المزلق، بر اون جایی که لغزشگاهه. حالا این مزلق میتونه پل صراط باشه و یا مثلا روز محاسبه و فلان اینها. تثبت پاها استوار باشه، محکم باشه، ثابت باشه. علی جوانب المزلق، بر لبه های لغزشگاه، لبه های جایی که آدمی بالاخره بلنگ پرد شده و فلان. ولو شئت، اگه من میخواستم، لهتدیت طریق الی مصفا هذا. به اینجا لغت، یک دو تا لغت داره. اولا مصفا رو قبلا داشتیم، به معنی خالص هر چیزیه، از صفا میاد، مصفا خالص شده، به اصطلاح پالایش و پیرایش شده از هر گونه چی؟ مواد به اصطلاح غیر، خالص شده. مصفا یعنی چی میگن؟ میگن که نه، منظور تصفیه شده. ببینید ناخالصی هاشو وقتی میگیرن، مثلا اصل مصفا، اصلی که هیچ ناخالصی نداره، مثلا فلان چیز مصفا یعنی ناخالص، حتی مثلا در مورد حتی آره مثلا حتی مثلا در مورد مثلا فرض کن طلا و جواهر، چون مثلا این طلاها کلا هر چیزی که ناخالصی داره مصفا نیست، مصفا این است که از هر گونه ناخالصی بری باشه. توجه کردید؟ مصفا اینه، هیچ گونه ناخالصی درش نداشته باشه. اما همین عسل مصفا که میگه، مثلا میگن این عسلایی که ما میخوریم که عسل نیست که، اصلا معلومه چیه عسل مصفا؟ اون است که واقعا زنبور بره بشینه روش گیاها، شیره گیاها رو بمیکه، بعد اون عسلی که از او به اونه، نه اینکه مثلا میان شکر میریزن، نه من این شکرها رو میخورن مثلا. حالا بعضی وقتا که اصلا میگن تولیداش صنعتی، اصلا یه مدلای دیگه است. حالا عسل مصفا یعنی عسلی که هیچ گونه ناخالصی نداشته باشه، یا هر چیز مصفا وقتی میگن اینطوریه. لباب مغزو میگن، لباب، لب و لباب وقتی میگن، میگن لب لباب فلان، یعنی خالص هر چیز، مغز هر چیز. اولو الالباب هم که تو قرآن داریم از همین ماده است. لباب هازل قمح، قمح گندمه، قمح گندمه. نسائج، نسوج، جمع نسیجه، نسیج، نسیج جمعش نسوج و نسائج، بافته شده. نسوج هازل قز، قزم به معنی ابریشمه، پارچه ابریشم. نسائج هازل قز یعنی ابریشم بافته شده. به هر حال ترجمه عبارت اینه، ببینید، هدا یعنی هدایت کرد، اهتدا یعنی هدایت شد. هدا هدایت کرد، راهنمایی کرد، اهتدا یعنی راهنمایی شد، به اسم متابعه است. توجه کردید؟ هدا هدایت کرد، اهتدا هدایت شد. اینجا میگه لو شئتو، اگه میخواستم، لهتدیتو، هدایت میشدم، یعنی میفهمیدم، میدونستم، راشو بلد بودم، من اینو بلدم، هدایت شدم به این قصه. ولو شئتو، اگه میخواستم، لهتدیت و طریق الى مصفا هازل اصل، میدونستم که به اصطلاح لهتدیت و طریق راه رسیدن به اصل خالص رو، و لباب هازل قمح مغز گندم و نسائج هازل قز ابریشم بافته شده رو، من راه رسیدم به اینا رو بلد بودم. اگه میخواستم، من آدم ناواردی نبودم، خوب بلد بودم که برم اصل مصفا مثلا اصل خالص رو به دست بیارم مثلا بخورم، بعد از مغز گندم استفاده، به جای اینکه نون جو بخورم نون گندم بخورم به اصطلاح، و بعد ابریشم بافته شده ابریشم به اصطلاح حالا مثلا چی و اینها رو استفاده. من اینا رو بلد بودم، من اینکه بلد نباشم. لو شئت، اگه میخواستم لهتدیت و طریق راه این چیزا رو بلد بودم، راه رسیدم این چیزا رو بلد بودم، راه رسیدم به چه چیزایی؟ الا مصفا هازل اصل و لباب هازل قم و نسائج هازل قز، اصل خالص بخورم، از مغز دانه گندم استفاده کنم برای نونم به جای اینکه نون جو حضرت میخورد و اینا، و لباس های حضرت منظورش این لباس های مثلا ابریشمی بپوشم، لباس های نرم و فلان اینا. اما ولیکن هیهات ان یغلبنی هوای، هیهات، هیهاته یعنی اسم فعله، یعنی بعوده، خیلی دوره، بعوده، هیهاته، بعوده ان یغلبنی هوای، که هوایم بر من غلبه کند، ان یغلبنی هوای، که هوای من، نفس من بر من غلبه کنه، و یقودنی، و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه، اطعمه که جمع طعام مشخصه، جشعی رو قبلا داشتیم، حرص و ولای شدیده جشع داشتیم، یقودم قبلا داشتیم، یقودنی یعنی چی؟ همون قیادت، گفتیم قیادت این است که یکی از جلو میگیره میکشه، سیاقه باشه از پشت هل میده، قیاده باشه از جلو میشه، این همونه، ببین همون، هیهات ان یغلبنی هوای، هیهات، دور است اینکه هوای من بر من غلبه کنه، بر من چیره بشه، و یقودنی جش، و حرص و طمع منو به سر بکشونه به سوی تخیر الاطعمه، انتخاب طعام‌های مختلف، یقودنی، قاد یقودو بکشاند، حرص و طمع منو بکشونه به سوی چی؟ به تخیر الاطعمه، به انتخاب غذاهای گوناگون، و لعل بالحجاز او الیمامه من لا طمع له فی القرص ولا عهد له بالشبع، بالشبع او ابیت مبتانا و حولی بطون غرسا و اکباد هر را. چقدر زیباست. اولا لغت خاص که فقط مبتان یعنی کسی که شکم انباشته دیگه، شکم پر از بطنه، مبتان یعنی کسی که در اثر پرخوری شکمش پر شده، خلاصه آدمی که مبتانه یعنی چی؟ یعنی آدمی که شکمش پر از غذا باشه، مبتان شکمش پر از غذاست. خب بعد تنها غرسا، باز واژه دیگه است برای گرسنه، هر هم به معنی تشنه است، اکباد هم که جمع کبده، کبد جگر، اکباد یعنی جگرها، اکباد یه واژه‌ای هم داریم زیاد به آکلت الاکباد که میگن، آکلت الاکباد همینه دیگه، به کی میگفتن؟ به هند جگرخوار، اصلا جگرخوار که همین آکلت، بعد اکباده یواش یواش حذف شده، یه جاهایی میگن این زنه آکله است، دیدید؟ این آکله که میگن در اصل آکلت الاکباد جگرخواره، بعد اون اکباده رو به تدریج حذف کردن، میگن آکله ایه، تو خود فارسی به کار، آکله است یعنی پاچه میگیره، داغون میکنه، این بیچاره میکنه. آقا آکله تل اکباد پس بدون یعنی آکله خورنده، خورنده جگرها، جگرخا، پس میشه زن جگرخا دیگه، داستانش رو همه میدونید، اونو نمیگم، ولی پس آکله تل اکباد که میگه اینه. حالا آکلش اینجا نه، اکباد، اکباد یعنی جگرها، جگرهایی که تشنه باشن، هر را از همون حرارت و اینها، بطون و غرسا شکمهای گرسنه، جگرهای تشنه، نگاه کن. خب نگاه کنید، هیهات ان یغلبنی هوای، دور است از این که هوا بر من غلبه کنه، هوا هوس بر من غلبه کنه و منو بکشونه، هرس و طمع منو بکشونه به سوی انتخاب طعام‌های گوناگون. و لعل بالحجاز اول یمامه، در حالی که در حجاز یا در یمامه آدمایی باشن که ملا طمع له فی القرص، حتی امید به قرص نانی ندارن، لا طمع، طمعی ندارن، اصلا امیدی ندارن به یه قرص نانی، شکمهایی گرسنه که امیدی به، ولا عهد له بالشبع، اصلا یادشون نمیاد سیری، ولا عهد له بالشبع، به یاد نمیارن سیری رو، او عبیت هم ابتانن، یا اینکه من شب رو به صبح برسونم، به شکم پر بیتوته کردن، یعنی شب رو در جایی به صبح رساندن، خود بیتوته اینه دیگه، بیتوته کردن یعنی شب رو به صبح رساندن در جایی، این معنیشه. خب حالا یکی شب رو به صبح میرسونه با عبادت و فلان، میگن این بیتوته کرده، بیتوته کرده برای عبادت و اینا. حالا اینجا میگه او اویتم مبتانن، شب رو به صبح برسونم با شکمی انباشته، با شکمی پر، و حولی در حالی که گرد من، اطراف من شکمهایی باشن گرسنه و جگرهایی باشن تشنه. یمام هم میگن که الان جزء عربستان سعودیه، ولی در گذشته ها این یه وقتایی یه منطقه ای بوده، گاهی جزء یمن بوده، گاهی جزء عربستان بوده، یمامه، گاهی جزء عربستان بوده این منطقه یمامه، گاهی جزء عربستان بوده، گاهی جزء یمن بوده، الان میگن جزء عربستان سعودیه، الان یمامه منطقه است تو عربستان سعودی. عرض کنم خدمت شما که ظاهرا اینجور میگن که حجاز که میگه و یمامه که میگه یه ذره قرب و بعد داره میگه، یعنی مثلا ولو یه کسانی در اینجا و اونجا، مثلا یمامه یه مقدار مثلا دورترها رو حضرت داره اشاره میکنه، یعنی لازمی حتما در نزدیکی های حضرت یه کسانی گرسنه باشند و نه، ممکنه حتی یه کسی در یمامه که مثلا نسبت به این محل زندگانی حضرت منطقه دوری هست، حتی در اونجا یه آدم هایی باشن گرسنه باشن، میگه من شکم سیر بخوابم، در حالی که یه کسانی مثلا در جاهای دور گرسنه باشند و فلان. هیهات هیهات ان یغلبنی هوای و یقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه و لعل، وقت در حالی که تو حجاز و یمامه کسی باشه که لا طمع له فی القرص، منظور از قرص همون قرص نانه، طمع قرصی نداره، امید به یه قرص نان نداره، ولا عهد له بالشبع، یادش نمیاد سیری، شبع و اینا داره، او عبیت هم ابتانن، یا اینکه من شب رو به صبح برسونم با شکمی پر، و حولی بتونون غرصا و اکبادون هر را، در حالی که گرد من، اطراف من دلهای شکمهایی باشه گرسنه و جگرهایی باشه تشنه. خب من یه نکته اینجا بگم کوتاه، اینجا که چند نقطه گذاشته و اینها کلن در این، خب اینا از باب اطلاعات عمومی بدونید، تو جریانش باشید و اگه فرصت کردید تو خونه خودتونم این نامه 45 رو یه نگاهی بکنید. دو تا نکته هم تو این نامه هست که یکیش هم اینجاست که اینجا نقطه گذاشته، یکیش هم بعد از طریق المتاهه هست. دو تا نکته رو حضرت راجعش صحبت میکنه تو همین نامه 45، یکیش بحث فدک رو پیش میکشه که آره ما از این چیزی که به اصطلاح آسمان برش سایه انداخته، فدکی خلاصه مال ما بود که یه عده‌ای به اصطلاح بخل ورزیدن اون رو از ما و دریغ داشتن از ما، عده‌ای هم سخاوتمندانه از اون گذشتن، چشم پوشی کردن. اونایی که سخاوتمندانه چشم پوشی کردن رو خودشون رو میگه، خاندان اسمت و طهارت رو میگه، عده‌ای هم در این معنا بخل، بعد میگه منو چه به فدک و فلان و اینها، راجع به فدک یه بحثی اینجا داره، یکی اینه. یه مطلبی هم داره که و اون این است که وقتی که این صحبت ها رو مطرح میکنه، من الان دقیقا هم تو ذهنم نیست که کدومش اینجاست کدومش بعد از اون چیزه، یه بحثی هم که حضرت مطرح میکنه، اونی که فکر میکنم بعد از طریق المتاهه که الان میگم بهتون مطرح میکنه، بحث شجاعت و قوت و قدرت خودشه. یه بحثی هست که میگه، بعضی میگن که اونم به هر حال میخوام بگم تو همین نامه 45 که میگن که بعضی میگن که تو چطور با این قضای اندک یه چنین قدرتی داره. هستش؟ خب حالا من فقط اشاره میکنم، میگم تو درایتش هستش. ولی این سوال هست که آقا تو با وجود این که غذات مثلا یه قرص نانه، این قوت و قدرت رو از کجا آوردی که در خیبر رو مثلا از جا میکنی؟ این کندن در خیبر اینا واقعا افسانه نیست. مورخ تو جنگ حضرت داره میجنگه، بعد عرض کنم خدمت شما سپرش رو میفته این ور اون ور، سپر نداره، میره در خیبر رو از جا میکنه، از در خیبر به عنوان سپر استفاده میکنه، بعد که جنگ تموم میشه اینو میندازه زمین. یکی از تو تاریخ ها داریم، یکی از اینایی که تو جنگ خیبر بوده میگه من نامش هست الان من تو ذهنم نیست، میگه من با 7 نفر رفتیم این در رو بلند کنیم، تکون نتونستیم بدیم، در رو نتونستیم بدیم. اینقدر دره در عادی نبوده که، دروازه بوده، بعد این در رو برداشت بوده به عنوان سپر. این قدرت رو تو از کجا آوردی؟ بعد حضرت این مثل رو میزنه، میگه که این درخت هایی که تو بیابان و با سختی ها اینا رشد میکنن، اینا مقاومن، اینا قوی ترن اتفاقن. درخت هایی که تو باغن و تو نمام که بعد با آبش بدی فلان، اینا خیلی نرم و شکننده هستن. این صورت طبیعی قضیه که آقا اگه قدرت و قوه اینایی که خلاص پاستوریزهی هستن، اینا به یک اشارهی میبینی که ولو میشن. اینایی که یه مقدار خودرو هستن اینا مقاومترن. اینو تو همینجا بیان میکنه. اما در مورد همون جنگ خیبر هم اینو به شما بگم، اونجا میگن یا علی این چی بود داستان؟ میگه ما قلعتها به قوت بشریه، بل قلعتها به قوت ربانه، به قوت بشری نبود. ما قلعتها نکندم، قلع به معنی کندنه، قلع آخرش عین، ما قلعتها به قوت بشریه، بل قلعتها به قوت، من اینو به قوه بشری از جا نکنه، به قوه ربانی الهی بود که کندم و اینطور و فلان. ولی جالبه ها، شما نگاه تو همینجا نگاه کن، تو این فضا نگاه کن، حضرتی که نسبت به دنیا این گونه است، بی اعتنا، بعد حرفا یعنی آمیخته ای از پند و اندرز و اخلاق، بعد یه دفعه صحبت قوه ها، بعد تو همینجا بیان میکنه، قسم میخوره، میگه به خدا قسم اگر تمام عرب دست به دست هم بدن، ولو تظاهرت العرب، یعنی همه پشت هم بدن، رو در روی من قرار بگیره، از جلوشون فرار نمی کنم، رو مقابلشون میستم، من یه چین کسی هستم. خیلی زیبا، یعنی اینو تو این مجموعه آدم نگاه میکنه، یعنی یه آدمی با این قوت و قدرت و این گونه هم بوده واقعا این تو. بعد می یه آدمی که نسبت به دنیا، نسبت به مادیات، نسبت به طمع، هواهای نفسانی این گونه بی اعتنا، بعد این همه اندرزها، اخلاق و و و، بعد از اون هم میبینید یه چنین قوت و قدرتی رو مطرح میکنه اینا. اون هم پس در اینجاست. بعد حضرت میفهمد اقنع من نفسی به ان یقال هذا امیر المؤمنین، من قانع باشم، راضی باشم به همین که بگن این امیر مؤمنانه، بگن این رئیسه، به این من قانع باشم، راضی باشم. اقنع من نفسی، آیا من به خودم، از خودم راضی باشم، یا به خودم راضی باشم، قانع باشم، همین که بگن یقال هذا امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین، به همین راضی باشم، قانع باشم. ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، بعد در سختی های روزگار مشارکت باشون نداشته باشم، همراهشون نباشم، همراه این مردم گرسنه و بیچاره و فلان، همین که بگن امیرالمؤمنین تموم شد رفت. ولا اشارکهم فی مکاره الدهر، مکاره جمع مکروه، مکروه مکاره، امور ناخوشایند، تو مکاره ده، تو امور ناخوشایند روزگار با اینها همراه نباشم. او اکون اسوه لهم، یعنی این عطف به اونها، ولا اشارکهم، ولا اکون، ولا اکون اسوه شون نباشم، الگوشون نباشم، فی جشوبت العیش، جشوبه هم قبلا داشتیم، تو سختی ها و ناملایمات زندگی. فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها، فما خلقت لیشغلنی اکل الطیبات کالبهیمه المربوطه همها علفها اول مرسله شغلها تقممها تکترش من اعلافها و تلهو هم ما یراد بها او اترک سدا او اهمل عابسا او اجر حبل الضلالت او اعتصف طریق المتاهه. حالا نگاه کنین، فما خلق من آف، من به دنیا من خلق نشدم که لیشغلنی اکل و طیبات. اولا دقت کنین لغت رو، بهیمت المربوطه داریم و بهیمت المرسله. ببین بهیمت المربوطه یعنی گاو و گوسفندی که میبندنشون، بهیمت المرسله یعنی گاو و گوسفندی که رهاند، نبستنشون، ولشون کردن. پس بهیمت المربوطه یعنی گوسفندی که، یا این چارپایانی که میبندنشون، ربطشون دادن، بستنشون. اما مرسله یعنی رها شده. خب نگاه کنید دو تا تعبیر رو، فما خلقتو، من خلق نشدم لیشغلنی اکل و طیبات که خوردن چیزای مختلف منو مشغولم بکنه. فما خلقتو لیشغلنی، من خلق نشدم، آفریده نشدم که که اکل و طیبات، خوردن این چیزای گوارا مثلا، چیزای طیب و فلان، منو به خودم مشغول بکنه. من برای این چیز نه، کل بهیمت المربوط مثل چارپایانی که بستنشون، همه ها علفه ها، تمام همشون چیه؟ اینه که علفی بخورن. یا اول مرسلته، یا مثل بهیمه مرسله ای که رهاشون، که شغله ها، که کارشون چیه؟ تقمم ها، تکترشون من اعلافه ها، که زباله ها رو زیر رو کنن، شکمشون رو پر کنن. تقمم زیر رو کردن زباله رو میگن. تکترش و اکترش، یکترش به معنی پر کردن شکمه. تکترش من اعلافه ها، اعلاف هم که جمع علفه، یادتون باشه علف خودش عربیه ها، علف و علوف و اعلاف و اینا، نگاه کنیم واژه هاشو. من خلق نشدم مثل چارپایان بسته ای که همشون خوردن علفه، یا چارپایان رهایی که کارشون چیه؟ تقمم ها، اینه که زباله ها رو زیر رو بکنن، که بعد چیکار کنن؟ تکترشون من اعلاف ها، از علف های اون شکمشون رو پر کنن. من برای اینا چیز نشدم، آفریده نشدم. بعد و تلهو اما یراد به ها، بعد غفلت داره از قصدی که دارن از او، چون گوسفند رو میریزن بخوره چاق بشه، گوسفنده داره میخوره، بعد او غافله از اینکه داره شکمتو پر میکنم، بعد میخوان سرتو ببرن بخورن. و تلهو اما یراد به ها، غافل از چی؟ از اینکه، از اون چی اراده کردن نسبت به اون، قصدی که کردن نسبت به اون. من آفریده نشدم که دله همینجور مشغول اینا باشم، مثل یه حیوانی که شکمشو داره پر میکنه و غافل از اون قصدی که نسبت به او دارن، که میخوام نهایتا سرشو ببرن و اینا. بعد این فما خلقتو به اینجا هم عطفه ها، فما خلقتو و آفریده نشدم که اترک صدا، من بیهوده آفریده نشدم. فما خلقتو یعنی او عطف میشه به اونجا، یا اینکه من آفریده نشدم او اترک صدا. این اترک صدا تو قرآن داریم ها، ای احسب الانسان ان یترک صدا، این تو بس تو قرآن هست. آیا انسان فکر میکنه بیهوده رها شده، بیهوده و بی هدف رها شده؟ صدا به معنی همون بی هدف و این حرفا. آبسم باز عبس، آره دیگه، افحسبتم انما خلق ناکم عبسن ها، اینه دیگه، افحسبتم انما خلق ناکم عبسن ها، عبس عبس صدا، اینا نزدیک به همه. اونجا هم میگه فکر کردیش ما شما رو عبس آفریدیم، بیهوده آفریدیم. اینجا نگاه کن، آیا من آفریده شدم او اترک صدا، یعنی من رها شدم بیهوده و عبس آفریده، اهمل آبسن، بیهوده رها شدم به اهمال، اهمل آبسن، آبس از عبس، عبس به خودم رها شدم، او اجر حبل الزلاله، یا اینکه اجر جر یجر رو قبلا داشتیم کشیدن، آره، اجر حبل الزلاله، بکشم ریسمان زلالت رو، اجر حبل الزلاله، ریسمان زلالت رو بکشم، او اعتصف طریق المتاهه. این دو تا لغت هم بگم. آقا اعتصف معناش میدونید چیه؟ معناش اینه اعتصف از اصفه، اصفه اعتصف، اعتصف به کسی میگن که در بیابان بدون راهنما راهی بشه، به معنی بی هدف رفتن، به معنی بی راهنما در بیابان، در یک مثلا فرض کنید که کوره راهی در یک همین مثلا جایی عازم بشه بدون راهنما. نتیجهش چیه؟ نتیجهش چیز میشه دیگه، گم شدن و نابودی و از این حرف هست. اما متاهه، متاهه از ماده تیهه، تیه حیرانی و سرگردانیه. خود این کلمه تیه رو هم تو قرآن داریم. به هر حال کلمه تیه به معنی حیرت و سرگردانی و اینجور چیز هست. این متاهه همونه ها؟ اون یه معنی دیگه است. اون که شما دارید میگید اون بود که تیه الفقرا و فلان، درسته، به اغنیا و فلان، یه معناش اون بود. یه اوتی هم داشتیم، اون باز غیر از اینه. ولی متاهه در اصل متیهه هست، شده متاهه، متیهه از ماده تیه. مائده بخون آیه رو. آفرین، آره آره درسته. آیه 26 سوره مائده نه؟ فما خلقت اترک صدا، من آفریده نشدم که اترک صدا بیهوده به خودم رها شده باشم بیهوده بی هدف. او اهمل آبسن، باز شبیه به اونه، میگم این آبس عبس با صدا اینا معانی نزدیک برن. به اهمال به اصطلاح رها شده باشم، عبس رها شده باشم. او اجر حبل الزلاله، یا اینکه بکشم ریسمان زلالت و گمراهی رو. او اعتصف طریق المتاع، یا اینکه در بیابانی یا در راهی، در راه بی هدف بدون راهنما، بدون راهنما در راه به اصطلاح در راه حیرانی و سرگردانی به سر ببرم. من آفریده نشدم که در بیراه به سرگردانی به سر ببرم، منظور اینه. او اعتصف طریق المتاهه، تو راه حیرت و سرگردانی به هر حال میخواد بگه که چی باشم؟ بدون راهنما راهی بشم. من اونجوری نیستم. خب عرض کنم خدمت شما که راه، حالا اینجا نوشته راه سرگردانی را بدون هدف پیش بگیرم. راه، من حالا میگم، من اینجوری میگم، راه سرگردانی را بدون راهنما، چون اعتصف به اعتصفه به معنی بدون راهنما، نه بدون هدف. ممکن حتی هدف داشته باشه اما بدون راهنما را بیفته. ممکنه هدف نداره، هدف داره ولی بدون راهنما زده تو دل بیابون، میگه نتیجهش سرگردانی و گمراهیه. بنابراین من اینو، این که اینجا نوشته یه ذره با این میام کسی نیستم که راه سرگردانی رو بدون راهنما در پیش بگیرم، چیزی آدمی نیستم. خب عرض کنم خدمت شما که ببینید، از اعتصف یعنی بدون راهنما در بیابان راهی شد، اعتصف بدون راهنما به جایی رفتن، در جایی به اصطلاح راهی شدنه، بدون راهنما نه بدون هدف. ممکنه با هدف باشه ولی راهنما، بدون راهنما باشه. عرض کنم خدمت شما که من تمام شد مطلبم جانم. صد درس، آره دیگه، اصلا به معنی آره مصطفی همونه. ببین استفای استفی و مصطفی، مصطفی ریشه صفای است دیگه، برگزیده است. اصلا این مصطفی یعنی اونی که ببین برگزیده، اونی که خالص آدما رو میان انتخاب میکنن، خالصشون و خلصشون و اون کسی که از هر گونه چیز مثل آلاینده و اینها به دور باشه، خالصش رو وقتی میان انتخاب میکنن میشه. تو قرآن میگه ان الله اصطفى آدم، خدا آدم و فلان فلان رو اصطفى کرد، یعنی برگزید. برگزیده یعنی از میان دیگران، دیگرانی که بالاخره کدوم ممکن شبائبی ناخالصیای غیر و ذالک، این خالصشون انتخاب کرده. مصطفى همینه 100%. از صفحه خب یه سوالم حالا فقط مطرح کنم، یه سوال که چون اینجا که بحث فما خلقت لیشغلنی، یه سوال فنیه ها، میخوام روش فکر کنید حالا تو هفته. و اون این که حضرت فرمود خدا منو خلق نکرده برای این و فلان و اینها، من آفریده نشدم برای این و فلان، آفریده شدم برای این آفریده نشدم. سوال، برای چی آفریده شدیم؟ ما آفریده نشدیم که بگیر و بپوش و تجملات و بخور و بخواب، و برای چی آفریده شدیم؟ ببینید شما که خانم هنا، شما که با قرآن حافظ قرآنی دو دیگران، چی به ذهنتون میرسه؟ الا لیعبدونه؟ یه سرنخی میدم چون میخوام برم، یه سرنخ فقط، بعد اینو روش فکر کنید، به خدا خیلی مهمه. و بعد مورد سواله، به ویژه بعضی از شماها که میرید بعضی میگید درس میدید فلان، زیاد سوال میکنم آقا خدا ما رو برای چی آفریده. من اینو مفصل تو این کتاب توضیح دادم، گفتم دقت کنید به این نکته. یه وقت شما میگید خدا چرا آفریده، یه وقت صحبت از هدف از خالقه، یه وقت صحبت از هدف از مخلوقه. چرا آفریده ما رو، یه وقت سوال از صحبت از هدف مخلوقه. ما آفریده شدیم برای عبادت، عبادت هم با اون دامنه و دایره گسترده‌ای که داره، که بخشش نماز و روزه و فلانه، عبادت دایرش خیلی گسترده است. باز یه پرانتزی باز کنم براتون، حضرت علی علیه السلام میفرماید که بحثمونم نهج البلاغه، از حضرت علی کد بدم، حضرت میفرماید که به تقوى الله امرتم، به تقوى الله امرتم وللاحسان و طاعت خلقتم. به تقوى الله ما مأمور شدیم به تقوای الهی و للاحسان و طاعت خلق، و آفریده شدیم برای نیکی کردن و بندگی، طاعت. وقت احسان رو بر طاعت مقدم کرده، نگاه کن، ما آفریده شدیم خوبی کنیم، آفریده شدیم نیکی کنیم، آفریده شدیم محبت کنیم. وللاحسان و طاعت، وللاحسان گفتم، وللاحسان و طاعت خلقتم. آفرید طبق بیان حضرت امیر، اولا هر کی بیشتر محبت کنه، نیکی کنه، دستگیری کنه، این به هدف خلقت نزدیکتره. وللاحسان و طاعت خلقتم، اصلا آفریده شدید برای نیکی کردن، محبت کردن، خوبی کردن و طاعت. طاعت تازه مؤخر اومده نسبت به احسان. آفریده شدید نیکی، هر کی احسانش بیشتر، هر کی محبتش بیشتر، هر کی دستگیریش بیشتر، هر کی یاریش بیشتر، هر کی خدمت و خدماتش بیشتر، این به هدف آفرینش نزدیکتره. این خیلی نکته مهمیه. ضمن این که داره بیان میکنه عبادت یه یعنی یه بخش عظیمیش همین احسان و نیکی کردن به مردمه، خدمت کردن به مردم، مهرورزی و فلان. خب ما آفریده شدیم برای عبادت، این هدف مخلوقه، آفریده شدیم برای عبادت، که عبادت بخشیش میگم اینجور چیز هاست. اما هدف خالق چی؟ هدف خالق رحمت همونطور که آیش چی بود؟ ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک. خدا اگه میخواست همه رو یه امت واحد میگه، ولی مردم همه با هم اختلاف دارن، با هم چی دارن؟ مگر اون کسی که مورد رحمت خدا واقع بشه، مورد رحمت پروردگار واقع بشه. ولذالک خلقم، برای همین هم آفریدشون، برای رحمت. قرآن میگه علت آفرینش رحمته، سبب آفرینش رحمته. خدا آفرید، اگه نمی آفرید خلاف رحمت بود. رحمت خداوند ایجاب میکرد و اقتضا میکرد بیافریند، نمی آفرید خلاف رحمت بود. رحمت خداوند ایجاب میکرد بیافریند و آفرید. این هدف خالقه. اما از این من میگه ما خلقت الجن والانس لیعبدون، نیافریدیم مگه برای عبادت، این هدف مخلوقه. بنده من میخوای بالا بری، میخوای روش کنی، میخوای فلان شی، راش بندگی و عبادته، راش بندگیه. و یه تعبیر دیگه هم اینجا من آوردم و اون این است که چون خدا رحمت داره، چون خدا رحمت داره، رحمت واسعه الهی، و چون خدا میدونیم بنده اگه بخواد به جایی برسه راش راه بندگیه، یه بابی رو گشود به روی بندش به نام باب عبادت. یعنی این عبادت هم فرع بر رحمته، حاصل رحمته، نتیجه رحمته. چون خدا رحمت داره یه بابی رو برای بندگانش گشوده به نام باب العبادت. آقا از اینجا برو بالا با گفتم معنای وسیعی که عبادت داره. بنابراین این هیچ منافاتی بین اون آیه و این چیز نیست. یا آیات دیگه یه جای دیگه میگه مثلا لیبلو بکن ایوکن، ببینید چقدر قابل جمع با این نگاه. طبق این بیان که خدا آفرید به سبب رحمت، این هم بذار بشنوید دیگه، شاید هم قبلا از پیغمبر خداست، یادگاری اینو به خدا، الله خلق خلقا برحمتهی لرحمتهی، این از سخن پیغمبر ها، الله خلق خلقا برحمتهی لرحمتهی، خدا آفرید به سبب رحمت لرحمتی و برای رحمت. معناش میگن چیز؟ یعنی علت آفرینش رحمته، سبب آفرینش رحمته، غایت و منتهای آفرینش هم رحمته. خدا به دلیل رحمت، به سبب رحمت و برای رحمت آفرید، یعنی ابتدای خلقت رحمت، انتهای خلقت رحمت. خدا به خاطر رحمت آفرید، به سبب رحمت آفرید و برای رحمت آفرید. غایت و نهایت آفرینش رحمته، مبدأ و علت آفرینش هم رحمته، همش رحمته. این ببین در راستای همون آیه که ولذالک خلقهم، ببین چقدر اینا قشنگ با هم جفت و جور میشن. طبق این بیان ببین خود آفرینش رحمته، خود آفرینش. برای همین من بارها گفتم تو کلاسام، گفتم برای همین شما نگاه کن، یک نفر شما تو دنیا پیدا نمیکنی که از هستیش بناله، همه از نیستی مینالن. هیچ کس از هستی نمیناله، هیچ کس نیست که بخواد مثلا خودکشی کنه بگه من میخوام خودمو بکشم. چرا؟ چون این همه فضائل دارم، چون اینا که میخواستم دارم. همه از کاستی ها مینالن، همه از نیستی ها مینالن، چون اینو میخواستم نشد، چون اینو ندارم، چون اونجا میخواستم برسم نرسیدم. همه از عدم ها مینالن، کسی از وجود و هستی نمیناله. هستی رحمته، آفرینش رحمته. بنابراین اینم داشته باشید. پس قرآن از یه طرف میگه خداوند آفرید شما رو به سبب رحمت آفرید، یعنی علت آفرینش رحمته، غایت و نهایت آفرینش هم رحمته. این هدف خالقه، نمی آفرید خلاف رحمت بود. اما از این ور میگه که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف مخلوقه، ما رامون اینه. ثانیاً گفتم که خود این فرع بر رحمته، یعنی چون خدا رحمت داره نسبت به بندگانش، لذا یه بابی رو گشوده برای بندگانش که باب عبادت. آقا از اینجا برو بالا و سلام، یه صلواتی خط کنید.